درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران باز هم در یک برنامه دیگر با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که حکومت افغانستان می گوید طوری که توقع آن می رفت در امارات متحده عربی با طالبان مذاکرات صورت نگرفته است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. حکومت افغانستان می گوید طوری که انتظار آن می رفت در امارات متحده عربی با طالبان مذاکرات صورت نگرفت. قرار است پروسه ثبت نام نامزدان برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا رسما آغاز شود. بعد از آن که برای 24 ساعت همه پروازها در میدان هوایی گیتویک در لندن متوقف شد، از نیروهای نظامی این کشور کمک خواسته شد تا با مقامات مساعدت کنند. آرش همایون هستم با تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. حکومت افغانستان می گوید طوری که انتظار آن می رفت در امارات متحده عربی با طالبان مذاکرات صورت نگرفت. در هفته جاری نمایندگان طالبان با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در شهر ابوظبی در امارات متحده عربی گفتگو کردند. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان نیز روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه در ابوظبی بود، اما طالبان با این هیئت دیدار نکردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قرار است پروسه ثبت نام نامزدان در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان فردا اول ماه جدی رسما آغاز شود. مرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برای رادیو آزادی گفت:
اما نامزدایی که میخواد خود را کاندید کنه برای ریاست جمهوری، تصدیق میشه روز شنبه که فردا میشه به شکل رسمی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات نامش آغاز میشه. 12 روز دیگر این پروسه ادامه پیدا میکنه.
بر اساس تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان، فهرست ابتدایی نامزدان 18 جدی و فهرست نهایی 26 دلو اعلان خواهد شد. قرار است این انتخابات 31 ماه عمل سال آینده هجری شمسی برگزار شود. پروسه توزیع کمک‌های نقدی برای بیش از 8500 خانواده مهاجر و نیازمند در ولایت خوست روز پنجشنبه آغاز شد. طالب منگل، سخنگوی والی خوست، به رادیو آزادی گفت:
از سوی اداره ولایتی و در چوکات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و ریاست امور مهاجرین و مهاجرین آسیب پذیر، عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی که در مجموع 8562 خانواده می شوند، به هر خانواده $200 داده می شوند.
هر کورنۍ ته به $200 ورکړل شي.
مقامات محلی ولایت خوست می گویند این مقدار پول به بیش از 7500 خانواده مهاجر وزیرستانی و حدود 1000 خانواده بیجا شده داخلی و نیازمند توزیع خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. بعد از آن که برای 24 ساعت همه پروازها در میدان هوایی گیتویک در لندن متوقف شد، از نیروهای نظامی این کشور کمک خواسته شد تا با مقامات مساعدت کنند. گاوین ویلیامسون، وزیر دفاع بریتانیا، اوایل امروز به رادیو آزادی گفت: ما در اینجا هستیم تا همه کارهایی را که می توانیم انجام دهیم. از دو روز به این سو ده ها هزار مسافر در میدان هوایی گیتویک در لندن به دلیل پرواز طیارات بی پیلوت بر فراز این میدان با مشکل روبرو شدند. رنوی میدان هوایی گیتویک شام چهارشنبه بعد از آن مسدود شد که چند طیاره بی پیلوت به طور متواتر بر فراز این میدان هوایی پرواز کردند. پلیس بریتانیا گفته است پرواز این طیارات بی پیلوت با تروریسم ارتباط ندارد، اما به هدف اخلال در پروازها یک حرکت عمدی بوده است. به گفته شرکت هوانوردی ایزی جت، احتمال دارد که مشکل اختلال در پروازها تا امروز ادامه یابد. گیتویک یکی از مزدحم‌ترین میدانهای هوایی بریتانیا محسوب می شود. رئیس جمهور هنگری با وصف اعتراضات اخیر یک قانون جنجال برانگیز در مورد کارگران را توشیح کرد. یانوش ادر روز پنجشنبه در یک اعلامیه استدلال کرد که تغییرات در قانون کارگران و مقررات آن مغایر با قانون اساسی هنگری نیست. بر اساس قانون جدید، اضافه کاری کارگران از 250 ساعت به 400 ساعت افزایش می‌یابد، اما پرداخت حقوق آنها الا 3 سال به تأخیر افتاده می تواند. رئیس جمهور هنگری گفته است مقررات جدید مشابه مقررات اضافه کاری سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این قانون پس از آن توشیح می شود که گروه های اپوزیسیون از چند روز به این سو دست به تظاهرات زده و این قانون را قانون بردگی خواندند. اتحادیه های کارگری تهدید کردند که اگر رئیس جمهور هنگری به عملی کردن این گونه اصلاحات ادامه دهد، به اعتراضات عمومی دست خواهند زد. و خبر آخرین که قوای دموکراتیک سوریه که متحد عمده امریکا در سوریه محسوب می شود، این ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ را رد کرد که می گوید داعش در سوریه شکست خورده است. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در یک اعلامیه در عکس العمل به تصمیم دونالد ترامپ در مورد خارج شدن نظامیان امریکایی از سوریه گفتند که مبارزه بر ضد داعش به مرحله حساس رسیده و در این زمینه به حمایت بیشتر ائتلاف به رهبری امریکا نیاز است. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت
ما به اقدام خود در سوریه ادامه می دهیم تا از تلاش ایران که می خواهد علیه ما جبهه گیری کند جلوگیری کنیم. ما تلاش های خود را کاهش نه بلکه افزایش می دهیم.
شماری از سناتوران امریکایی نیز در برابر تصمیم رئیس جمهور ترامپ در خارج ساختن نظامیان امریکایی از سوریه مخالفت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت افغانستان می گوید طوری که انتظار آن می رفت با طالبان در امارات متحده عربی مذاکرات انجام نشد. ولسی جرگه افغانستان در هفته آینده 5 وزیر را استعزا می کند.
بسیار از سکاگیوم مالی کال یعنی خطیب به وکیلان سوالات جواب باید.
مالداران متاثر از خشکسالی در ولایت جوزجان خواستار علوفه برای مواشیشان شدند.
وضعیت مالداری بر فعلا در 100% در خطر است. خطرش هماست یک جوالکا 1900 افغانی هستند.
گزارش هم داریم در مورد این که یک متحد امریکا در سوریه این ادعای دونالد ترامپ را رد کرد که میگوید داعش در سوریه شکست خورده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
یونیسف به نام اضطراری یا موقتی مراکز تدریسی را که در خیمه ها میباشه تاسیس کرده که تعدادش 59 است.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در خانه ما اولادا تعداد زیاد است، جار جنجال بسیار است، حتی به اتفاقی در بین خانمایی ور هستیم، هم جنگ میکنن، جنگ هم طفلو میشه که حتی مادرها درگیر میشن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، حکومت افغانستان میگوید طوری که انتظار می رفت با طالبان در امارات متحده عربی مذاکرات صورت نگرفت. یک هیئت طالبان در هفته جاری در شهر ابوظبی در امارات متحده عربی با زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان نیز به هدف گفتگو با طالبان به ابوظبی رفته بود، اما طالبان نخواستند که با این هیئت دیدار کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان در برابر این اقدام طالبان که با هیئت مذاکره کننده حکومت این کشور در ابوظبی گفتگو نکردند، واکنش نشان داد. ریاست جمهوری دیشب در یک اعلامیه گفت که حکومت این کشور به عنوان بخشی از یک نظام مسئول رسالتش را انجام داد، اما به گفته ارک توقعی که از طالبان داشت به دست نیامد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری با یک هیئت طالبان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی گفتگو کرد. هیئت های از پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم در این گفتگوها حضور داشتند. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان نیز به هدف گفتگو با طالبان به ابوظبی رفته بود، اما طالبان نخواستند که با این هیئت دیدار کنند. در اعلامیه ارگ گفته شده است که طالبان با این کار نشان دادند که به صلح متحد نبوده و خواهان ادامه جنگ هستند. به گفته ارگ این یک شکست سیاسی برای طالبان است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که با این همه حکومت این کشور به تلاش‌های صلح ادامه می‌دهد و در کنار آن قوای مسلح افغانستان برای حفاظت از خاک و مردمشان مثل همیش آماده خواهند بود. در اعلامیه ریاست جمهوری همچنان گفته شده که حکومت افغانستان از نشست که به میزبانی امارات متحده عربی و با اشتراک هیئت‌های آمریکا و عربستان سعودی به هدف زمینه‌سازی برای مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان برگزار شده بود قدردانی می‌کند. در اعلامیه گفته شده است که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان پس از سفر سه روزه به امارات متحده عربی جزئیات سفرش را با رهبران حکومت شریک ساخت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این هیئت با نمایندگان ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفتگو کرده است. در همین حال نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، رهبری شورای عالی صلح و شماری از چهره های سیاسی این کشور را نیز از جزئیات بحث‌های نشست ابوظبی مطلع ساخت. زلمه خلیلزاد به روز پنجشنبه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، رهبری شورای عالی صلح و شماری از چهره‌های سیاسی افغان در کابل دیدار کرد. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد در این مورد چنین گفت:
دکتر زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان نشست مشترک با شورای عالی صلح افغانستان و تعدادی از سران سیاسی افغانستان داشتند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان و تعدادی از اعضای ارشد شورا در اون نشست اشتراک داشتند. آقای خلیلزاد در رابطه با نشستهایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودند و کردند گزارش او را دادند و از مجلسی که با هیئت طالبان در مدیریت کشور دیگر هم داشتند در امارات متحده عربی رویون بحث کردن.
آقای طاهری در این مورد جزئیات بیشتر نداد. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با اشاره به این نشست در توییتر نوشته است: این مهم است که هر کس با یک صدا در مورد صلح صحبت کند. زلمه خلیلزاد پیش از این چهارشنبه شب با رهبران حکومت افغانستان در ارک ملاقات کرده بود. در همین حال یک منبع در شورای عالی صلح افغانستان که خواست از وی نام برده نشود به رادیو آزادی گفت که نشست بعدی میان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا و هیئت طالبان ماه آینده در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. به گفته منبع احتمال می رود که هیئت حکومت افغانستان نیز در این نشست اشتراک کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان در هفته آینده 5 وزیر را به دلیل عدم مصرف بیش از 70% بودجه انکشافی وزارت‌هایشان استهزاء می‌کند. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این وزرا به روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده استهزاء خواهند شد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزرای عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، فواید عامه، مخابرات و ترانسپورت هفته آینده از سوی ولسی جرگه استهزاء خواهند شد. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اگر وزرا یاد شده قناعت وکلا را فراهم نکنند در نشست عمومی فیصله خواهد شد که برای این وزرا صندوق رای عدم اعتماد گذاشته شود یا نه. درباره قطعی سال مالی 1396 تصمیم گرفته ایم. آن وزرای بر حال را که کمتر از 70% بودجه مالیشان را مصرف کردن استهزاء کنیم و اگر سرپرست وزیر باشند استجواب می شوند و روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با ولسی جرگه خواهند آمد و به سوالهای وکلا جواب خواهند داد.
وکیلان سوالات جواب بدهید.
آقای عرفان اضافه میکند که ادارات که مطابق قانون به پارلمان جواب ندهند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. بر اساس گزارش ها وزارتخانه‌های انرژی و آب، مبارزه با مواد مخدر، فواید عامه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معارف، معادن و پترولیم و ترانسپورت در جریان سال مالی 1396 کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندند. در همین حال وزارت مالی افغانستان میگوید بر اساس قانون ولسی جرگه صلاحیت دارد تا مسئولان برخی ادارات و وزرا را به دلیل مصرف پایین بودجه استیضاح کند. شمروز مسجدی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در سال مالی 1396 وزارتخانه های افغانستان در کل 67% و در سال 1397 92% بودجه را به مصرف رسانیدند. احصای امروزی نشان می‌دهد که در سال 1397 92% بودجه انکشافی به مصرف رسیده و همچنان 91% بودجه عادی نیز مصارف امسال را نشان می‌دهد. این نسبت به سال گذشته 24% افزایش را نشان می‌دهد. در سال گذشته 67% بودجه به مصرف رسیده بود. این در حالی است که بودجه سال مالی 1398 برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده و بحث‌ها روی آن در کمیسیون‌های این جرگه جریان دارد. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت ممکن در جریان دو هفته آینده بودجه سال 1398 برای رأی‌گیری به نشست عمومی ارائه شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شماری از مالداران ولایت جوزجان می گویند اگر حکومت افغانستان یک برنامه مؤثر را روی دست نگیرد همه مواشیان ها از گرسنگی تلف خواهند شد. به گفته این مالداران امسال نیز مانند سال گذشته خشکسالی ادامه دارد و مالداران توانایی خریداری علوفه را از بازار آزاد ندارند. جزئیات بیشتر را در این مورد عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
مالداران ولایت جوزجان با نگرانی از خوشسالی و عدم دسترسی به علوفه حیوانی برای مواشیشان میگویند که اگر برای رفع این مشکل توجه صورت نگیرد، مالداران ولایت جوزجان ناگزیر با مالداری خداحافظی کنند. مالداران دشت لیلی، زمردسای، ترکمن قدوق، آبگرمی، آقچگی ها، بابدهقان و باینغور شبرغان در تنگنای نبود علف قرار دارند. غلام سرور قریه‌دار مالداران دشت لیلی شبرغان میگوید خوشسالی افزون بر ایجاد مشکلات مالداری زیانهای زیادی را بر محصولات زراعتی نیز وارد نموده است. با گفته وی امسال نیز مانند سال گذشته دیهاقین ولایت جوزجان گندم نکاشتند.
وضعیت مالداری بر فعلاً در 100% در خطر است. خطرش هم است یک جوالکا 1900 افغانی هستند و امو کمبودش که هستند و یک چیز ناچیز هستند 800 افغانی است. فعلاً وضعیت مالداری بسیار در حالات خرابترین است. اگر دولت و ما را ملت میدانه و صدای ما را بشنوه برای ما مردم کوشش بکنه، اگر نشودن مردم میمایند بسیار 100% به مشکلات است.
غلام سرور قریه‌دار افزود در جریان سال بسیاری از مالداران به علت نبود علف و ادامه خوشسالی شغل مالداری را ترک نمودند. او همچنان گفت اگر برای رفع این مشکل مالداران توجه جدی نشود، امکان از بین رفتن مواشی در دشت‌های ولایت جوزجان قابل پیش بینی خواهد بود. فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان میگوید در جریان سال روان 1397 با یک تعداد مالداران علوفه حیوانی توزیع گردید، ولی کمک‌های صورت گرفته خیلی ها ناچیز بوده و جوابگوی نیاز مالداران نمیباشد. انیق گفت روز گذشته والی ولایت تا یک جلسه اضطراری با مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی در مقام ولایت تصمیم گرفتند تا از طریق وزارت زراعت برای مالداران این ولایت هرچه عاجل کمک نمایند.
بنابرای تقاضاهایی که وجود داشت به مرکز تقاضا صورت گرفته که بعد از خریداری انشاءالله گرام انتخاب داده میشن و بعد از او به دسترس مالدارای ولایت جوزجان قرار خواهد گرفت.
قرار معلومات شماری از مالداران دشت لیلی شبرغان به علت نبود آب و علوفه تمام مواشیشان را به قیمت ناچیزی به فروش رسانیده و شماری از خریداران نیز با خرید آن این مواشی را به پاکستان صادر کردند.
رادیو آزادی. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا به مذاکرات ابوظبی میان نماینده امریکا و هیئت طالبان توجه کرده و نوشته است واشنگتن آماده است تا برنامه خروج نیروها از افغانستان را در بدل آتش‌بس طالبان تعیین کند. به نوشته روزنامه زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان 4 دور گفتگوها را در هفته‌های گذشته با طالبان انجام داده و حالا مهمترین خواست او آتش‌بس برای اعتمادسازی در پروسه صلح است. یک منبع نزدیک به مذاکره کننده های طالبان بر روزنامه تایمز گفته است ایالات متحده خواهان حفظ 3 پایگاه نظامیش در افغانستان است، اما آمریکا اطمینان داده که در مسائل داخلی این کشور مداخله نخواهد کرد. به گفته این منبع مسئولیت امنیت افغانستان به عهده نیروهای افغان خواهد بود. این فرد نزدیک به طالبان همچنان گفته است آمریکا خواهان حفظ پایگاه های نظامی در افغانستان به خاطر محافظت از منافعش در برابر روسیه و چین است. به نوشته تایمز طالبان شمار از جنگجویانشان را از سال 2014 پس از آن از دست دادند که آنها به گروه داعش بیعت کردند و حالا نگرانی وجود دارد که در صورت اختلافا شاید شمار بیشتر طالبان با داعش بپیوندند. روزنامه در ادامه نوشته که گروه‌های مختلف در مورد مذاکرات با طالبان به خاطر منافع خودشان تلاش می‌کنند. چنانچه گروه‌های نزدیک به پاکستان از مذاکرات آمریکا حمایت کردند و گروه‌های مرتبط با ایران این گفتگوها را بی‌مفهوم و ضیاع وقت دانستند. روزنامه آمریکایی ملیتری تایمز هم به دیدار زلمه خلیلزاد و نماینده‌های طالبان در ابوظبی تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه آقای خلیلزاد این مذاکرات را مؤثر و سازنده می داند. خلیلزاد روز چهارشنبه پیش از سفرش به کابل به پاکستان رفت و با جنرال قمر جاوید باجوال لوی درستیز اردوی آن کشور دیدار کرد. به نوشته ملیتری تایمز آقای خلیلزاد در مورد نشست ابوظبی برای باجوه که گفته می شود کشورش برای آوردن طالبان و شبکه حقانی به نشست ابوظبی نقش داشت معلومات داد. روزنامه می نویسد نخستین بار بود که نماینده آمریکا با یک عضو شبکه حقانی در یک نشست حضور یافت. زلمه خلیلزاد گفته که شرکت کننده ها در نشست ابوظبی تاکید کردند که طالبان باید به خاطر گفتگو روی آینده افغانستان با نماینده های حکومت مذاکره کنند. طالبان میگویند توقف بمباران و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان موارد بودند که بر آنها در نشست ابوظبی تاکید کردند. روزنامه ملیتری تایمز نیز هم مانند سایر رسانه‌های غربی نوشته که هیئت حکومت افغانستان به ابوظبی رفته بود، اما طالبان با اعضای این هیئت دیدار نکردند.
یک متحد عمده امریکا در سوریه این ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ را رد کرد که می گوید داعش در سوریه شکست خورده است. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها گفتند که خروج بی موقع نظامیان امریکایی از سوریه عواقب خطرناک را در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در این مورد ستار فروغ ارائه می کند.
نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در یک بیانیه در واکنش به تصمیم رئیس جمهور ترامپ در خصوص بیرون کردن نظامیان آمریکایی از سوریه گفتند که مبارزه بر ضد داعش به یک مرحله حساس رسیده و در این زمینه به حمایت بیشتر ائتلاف به رهبری آمریکا نیاز است. در این بیانیه با الفاظ شدید گفته شده است که جنگ علیه تروریسم به پایان نرسیده و گروه دولت اسلامی یا داعش شکست نخورده است. این تصمیم رئیس جمهور ترامپ جنگجویان کرد را که یک شریک خیلی قابل اعتماد واشنگتن و مؤثرترین قوای زمینی در جنگ علیه داعش به حساب می آیند نگران ساخته است. این جنگجویان کرد به حمایت هوایی آمریکا داعش را از بسیاری مناطق شمالی و شرقی سوریه در جریان عملیات نظامی 4 ساله بیرون راندند. نیروهای دموکراتیک سوریه در بیانیه ایشان گفتند که تصمیم خروج نیروها در شرایط فعلی منجر به بی‌ثباتی و ایجاد یک خلای سیاسی و نظامی در منطقه خواهد شد. از سوی دیگر شماری از سناتوران آمریکایی به روز پنجشنبه در برابر تصمیم رئیس جمهور ترامپ در زمینه بیرون کردن نظامیان آمریکایی از سوریه مخالفت نشان دادند. لینسی گراهام سناتور حزب جمهوری خواه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my view.
به نظر من این به منافع ملی ماست که در حال حاضر خارج نشویم زیرا اگر این کار اکنون انجام شود قوای کردی توسط ترکیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه و یا گروه داعش از بین برده خواهند شد این برایم واضح است که اگر شما حالا بیرون شوید با در نظر داشت وضعیت ایران یک برنده بزرگ در سوریه خواهد بود و یک تونل از تهران تا لبنان ایجاد خواهد شد تا از طریق آن اسلحه به گروه حزب الله و دیگر نیروهای مخالف اسرائیل انتقال شود مهمتر از همه این که هیچ یک ما باور نداریم که داعش شکست خورده است اعلان آمریکا در مورد خروج نظامیانش از سوریه در یک زمان حساس که وضعیت در شمال سوریه در امتداد سرحد با ترکیه پرتنش است صورت می‌گیرد. ترکیه با واحدهای حفاظت مردم YPG شاخه عمده قوای دموکراتیک سوریه به عنوان یک گروه تروریستی نگاه می‌کند. روابط انقره و واشنگتن بر سر حمایت آمریکا از این گروه متشنج شده است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که کشورش پس از خروج نظامیان آمریکایی از سوریه فعالیت خود را در آن کشور تشدید خواهد بخشید تا از تلاش ایران برای ایجاد پایگاه در سوریه جلوگیری کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه بیرون کردن نظامیان ایالات متحده از سوریه استقبال کرده و گفته است که او و ترامپ توافق کردند که شکست داعش نیاز برای حضور نظامی آمریکا را از میان برداشته است. روسیه از دیر زمان به این طرف گفته است که حضور نظامی آمریکا در سوریه غیر مشروع است زیرا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا حکومت سوریه تایید نشده است. پوتین گفته که نظامیان آمریکایی باید از اول در سوریه مستقر نمی شدند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی محترم درست بود در خاطر
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من خودی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در نیمه دوم شنیدن برنامه های خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما
با تمام کارکنان رادیو آزادی سلام برسه دگه والی سه بغلان قماندان سه همه بغلان و در مربوط ما مردم هیچ کدام تجاوزی نکردن از شما خواهش مندم که شکایت ما را با گوش مسئولین برسانن که ما از نگاه مکتب و نگاه کلینیک و نگاه را خیلی به تکلیف هستیم دگه از والی سه بغلان و از قماندان سه همه بغلان خواهش مندم که با ما مردم یک تجاوزی جدی نمایند که ما مردم با مشکلات سخت مواجه هستیم پلیسوالی خود سفرین قره انباردره این جانب عبدالولی و سلام
سلام علیکم از باسقط تماس میشم میخوام به ارتباط روبندی های اولسبولی جوان به شما قصد نمایم مدت 3-4 ماه میشه اولسبولی جوان در ولایت باسقط مکمل را مسدود در روی مردم غریب و بی‌دفاع و مردم بیچاره و مظلوم اولسبولی جوان برای فلان نی روغن پیدا میشه نی صابون پیدا میشه نی برنج پیدا میشه هیچ چیزی در اولسوالی جوان پیدا نمیشه اردوی ملی به اولسوالی قومندانی از طریق هوا میارن اکمالات خورمینن گوادم تا پیدا نمیشه اما دولت میاره سهل مترم خور اکمال میکنه تمام مردم قریب بینوای اولسوالی جوان رابندی به مشکلات سخت رو گروه از شما خواهش مندم که این گپا را به مقامات بلند برسانین و سلام
پیام شما نظر شماست
گفته می شود که بندر چابهار ایران مورد توجه تجار افغانستان قرار نگرفته است. رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید کشتی های بزرگ باربری به این بندر رفت و آمد کردن نمی توانند و باید حکومت ایران این مشکل را از میان بردارد. این گزارش را در نیمه دوم برایتان آماده نشر داریم. همچنان در نیمه دوم این برنامه شما می توانید برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را هم بشنوید. همچنان برنامه ولایت به ولایت که به طور زنده نشر می شود امروز نیز در ادامه برنامه های رادیو آزادی نشر می شود. شما می توانید از طریق تلفن سوالاتتان را با میزبان برنامه در میان بگذارید. حال توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. حکومت افغانستان می گوید طوری که انتظار می رفت در امارات متحده عربی با طالبان مذاکرات صورت نگرفت. قرار است پروسه ثبت نام نامزدان در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان فردا اول ماه جدی رسما آغاز شود. پروسه توزیع کمک‌های نقدی برای بیش از 8500 خانواده مهاجر و نیازمند در ولایت خوست روز پنجشنبه آغاز شد. بعد از آن که برای 24 ساعت همه پروازها در میدان هوایی گیتویک در لندن متوقف شد، از نیروهای نظامی این کشور کمک خواسته شد تا با مقامات مساعدت کنند. قوای دموکراتیک سوریه که متحد عمده امریکا در سوریه محسوب می شود می گوید این ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ که می گوید داعش در سوریه شکست خورده است درست نیست. رئیس جمهور هنگری با وصف اعتراضات اخیر یک قانون جنجال برانگیز در مورد کارگران را توشیح کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. گفته می شود که بندر چابهار ایران مورد توجه تجار افغانستان طوری که لازم است قرار نگرفته است. رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات می گوید کشتی های بزرگ باربری به این بندر رفت و آمد کردن نمی توانند و این مشکل را باید حکومت ایران از میان بردارد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
بندر چابهار ایران توجه تاجران افغان را به خاطر سرمایه گذاری و انتقال اموال تجارتی به خود جلب نکرده است. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید که کشتی‌های بزرگ باربری به گونه مسیری در زمان‌های مشخص در این بندر رفت آمد نمی‌کنند و باید این مشکل از میان برداشته شود.
مشکل به اینجاست که هنوز این بندر کشتی های لاینی که از هر کشور به سمت چابهار بیایند این هنوز راه نیفتاده، چون از این بندر کمتر استفاده شده و امکان پهلوگیری کشتی های سنگین در بندر چابهار هست. من فکر میکنم که با آینده نزدیک از این بندر برای افغانستان استفاده بشه.
در صورتی که کشتی‌های مسیری در بندر چابهار فعال نشود، هزینه انتقال کالا از این بندر زیاد می باشد. شماری از تاجران ولایت هرات در بندر چابهار سرمایه گذاری کردند، اما توریالای تایری معاون شورای ولایتی هرات دولت ایران را به عملی نکردن تعهداتش در راستای گسترش تسهیلات در این بندر متهم می کند.
کشور ایران به او نتونسته به توافق که با کشور افغانستان و کشور هند داده که او تکمیل بکنه که بندر چابهار فعال بشه و بتونه بازرگانای مو شما از این طریق بتونم که کالای خود انتقال بدم به داخل افغانستان یا به دیگر کشورها.
بندر چابهار یکی از مسیرهای وصل افغانستان به آبهای آزاد می باشد. حکومت افغانستان در جستجوی راههای بدیل ترانزیتی است تا وابستگی خود را با پاکستان کم سازد. پاکستان به اموال تجارتی افغانستان در بسیاری اوقات اجازه ترانزیت از طریق این کشور را نمی داد. خلیل احمد یارمند یکی از کارشناسان اقتصادی در هرات از حکومت‌های هند، ایران و افغانستان می‌خواهد که توجه ویژه‌ای در بخش بلند بردن ظرفیت بندر چابهار داشته باشند.
باید توجه رو زیر ساخت و ظرفیت سازی بنادر صورت بگیره تا تاجر مطمئن‌تر شه برای انتقال کالا و برای واردات کالا از مسیر چابهار. او هم یک مسیر بسیار خوبه برای افغانستان، یک نیاز چابهار.
پیشتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از تأسیسات بندر چابهار دیدن کرده بود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید آنان کوشش خواهند کرد تا مشکلات این بندر را با مقامهای ایرانی در میان بگذارند.
یک سلسله مشکلات وجود داره، اما ما تلاش داریم تا از طریق گفتگو و رایزنی مشکلات موجود در بندر چابهار و همچنین نوع تعامل و همکاری را حل.
دولت امریکا بندر چابهار را به خاطر رشد اقتصادی افغانستان و هند از تحریم‌های این کشور معاف کرده است. در چند سال گذشته حکومت افغانستان خواسته تا در بخش ترانزیت اموال تجارتی از طریق پاکستان را کاهش دهد. افتتاح لاجورد یکی از این تلاش‌ها میباشد. افغانستان از طریق این را به آب‌های آزاد و کشورهای اروپایی دسترسی پیدا می‌کند. افغانستان با استفاده از بندر چابهار و رای لاجورد در تلاش تبدیل شدن به چهار رای ترانزیت منطقه میباشد. بارها رئیس جمهور کنی نیز بر این موضوع تأکید کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خانواده هایی که به خاطر خشکسالی مجبور به ترک خانه ها و مناطقشان شدن صحبت می کنیم. ترک محل یا منطقه یک سلسله مشکلات و پیامدهای منفی را در قبال دارد. یکی از عمدترین اثر ناگوار آن محروم شدن اطفال از تعلیم و تربیت است. اینکه وزارت معارف و دفتر یونیسف یا حمایت کننده کودکان سازمان ملل متحد به خاطر محروم نشدن اطفال بیجا شده از تعلیم چه اقدامات نمود؟ با جمیله اقبال مسئول ارتباطات بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف گفت و شنود را داریم. در لابلای برنامه از خدمات و برنامه های این دفتر آگاه خواهیم شد. با ما باشید. خانم جمیله، در اثر خشکسالی های امسال تقریبا در حدود 3 ولایت هرات، بادغیس و غور خانواده ها از ولسوالی ها به مرکز آمدن. این نقل مکان از یا بسیار پیامد های منفی را در قبال داره. عمده ترین مشکل و پیامد منفی که به بار داره بالای اطفالشان اثرگذار است که از تعلیم و تربیه باز میمانند. دفتر یونیسف در این راستا به خاطر تعلیم و تربیه اطفال از یا چی خدمات را تا به حال انجام داده؟
تشکر بسیار زیاد. ما در رابطه به تعلیم و تربیه، چون شما میفهمین که اطفال کلان شده میرن و ما یک اصطلاح میگیم که تعلیم و تربیه به منتظر نمیمانه، یعنی تعلیم و تربیه باید جاری و ساری باشه و اطفال از او مستفید شوند و از مکتب باز نمانند. به مو خاطر یونیسف به نام اضطراری یا موقتی مراکز تدریسی را که در خیمه ها می باشه تاسیس کرده که تعدادش 59 است، یعنی 59 مراکز تدریسی را ما ایجاد کردیم در فارستان و در بغلار که اینا دو تا مراکز بجا شدگان هستند در بادغیس، در مرکز بادغیس. در این 59 مراکز تدریسی ما 59 معلم هم تربیه کردیم و اونا در اونجا درس میتن در این مراکز. از این مراکز اضطراری تدریسی تقریبا 2824 شاگرد که در مابین از یا 30 فیصدش دخترها هستن به درس خواندن میان و یک موقع برشان پیدا شده که اونجا درس بخونن، از این که برن و پورا روز در موجه در خاک و باد و یعنی در هوای گرم و سرد ساتیری بکنن، یک بر یک 3 ساعت 4 ساعت یا میرن در این مراکز درس خودم میخوانن. با معلمینم خودشان از امو به جا شدگان ما انتخاب کردیم که برای از اونام یک وسیله شده که برای اونام یک کمک شود.
بسیار خوب خانم اقبال، مطمئنن دفتر یونیسف در این راستا سروی هایی را انجام داده تا که مشخص بسازه که به چی تعداد خانواده ها نقل مکان کردن و بیجا شدن. در بین از خانواده ها چقدر تعدادشان اطفال شکل میتن؟
خود تشکر بسیار ساده جان. ببینین که پیش از اینکه کدام کمک شروع شود یا یک همراه بیجا شدگان یک چی را پلان گذاری شود که چطور ما میتونیم امروز اونا کمک کنیم، ما یک سروی را انجام دادیم. دیدیم که در این سروی پیدا کنیم که چقدر نفر ما داریم که از بولسوالیا آمده و مراکز و از یعنی از بادغیز به هرات هم رفتن، از غور بادغیز به هرات رفتن و از بادغیز بولسوالیاش به مرکز بادغیز آمدن. ما در این سروی دیدیم که تقریبا 223,000 نفر بجا شدن، یعنی خانه را از دست دادن، فامیلا شان آمدن و اونجا خانه های خود اعلام کردن. 148,000 نفر از یا در هرات هستن و 70,000 نفر ما از ولسوالی های بادغیز به مرکز بادغیز و 5,000 نفر هم هرات رفتن.
خب چند فیصدشان اطفال تشکیل میتن؟
تقریبا 40-45% از یا اطفال هستن.
برنامه هایتان چی است؟
برنامه های مختلف داریم. ما در بخش صحی، تغذی و خود در بخش دمی مراکزی که بجا شدگان هستن برای زواد تشناب ها را جور کردیم و آب هر روز، چون آب نیست، آب مشکل آب زیاد، باز هر روزانه به تعداد زیاد تانکرها آب رسیده میشه برای می بجا شدگان ما. و در بخش صحی واکسن داریم.
در قسمت تعلیم و تربیه بر ما بگوین که زیادتر کدام کتاب ها را برشان درس میتین و استادار هم گفتین که از بین خودشان انتخاب کردین، آیا استادان مسلکی هستن، توانایی زیرا دارن که درست تدریس بکنن یا خیر؟
چون اطفال زیاد است و مثل ما بیشتر هم عرض کردم که زیاد اطفال ما هست که اونا نیاز به درس خواندن و مکتب رفتن دارن، دو تایم یا سه تایم می مکاتب می مکتبای اضطراری را گرفتیم و معلمین یعنی دو یا سه دفعه میاین و سه تایم یا دو تایم درس میتن. یک دفعه که یک شاگرد مثلا یک 50-60 نفر شاگرد که رخصت میشن، باز دیگه میاین، یعنی تعداد زیاد است. و ما بین از چون سن هایشان مختلف است، یعنی سن های خرد هستند که اونا با صنف 1 و 2 برن و سن های کلان هم هستند، چون ما به هر صنف نمیتونیم که یک صنف ایجاد کنیم، صنف جداگانه ایجاد کنیم، مخاطر در یک صنف، لیکن کوشش معلم نمی باشه که به همگی با مطابق سنشان درس بده و کوشش زیاد نه امرایشان بکنه، چون اضطراری است و ما مکمل مو پکیج یا مو چیزی که در مکتب عادی درس خوانده میشه او را نمیتونیم که درس بده، مگر یک کوشش است که اطفال مو به مو مثلا هر روز صبح که یا مکتب میرن و درس میخورن امو از مو چیز باز نمانن و درسشان متواتر جریان داشته باشه. و معلمین چون مسلکی نداشتیم، چون خود اینا از بولسوالی آمده بودن، از مثلا از بادغیز، از بولسوالی بسیار دور به دراز بودن و ما معلمین را تربیه کردیم، برشان ترینینگ دادیم، آموزش دادیم تا اینا بتونن که در مراکز درس بتن.
کدام مضامین از یاتر تدریس میکنن؟
مضامین مثلا دری، پشتو و ریاضی را درس میتن، چون این تو یک سیستا که امی مضامین زیاد هر شاگرد باید یاد داشته باشه و دید دسترسی داشته باشه. با مو خاطر مضامین بیخی بیسیک یا ابتدایی میگیم دری، پشتو و خود ریاضی و نقاشی رو یاد میتن.
خب وزارت معارف هم اتمن در این راستا همراهتان بوده؟
بالکل، از همراه وزارت معارف پلان ما یک جای بود، مثلا با وقتی که از ریاست جمهوری یک چی آمد، فرمان آمد که باید همراه بجا شدگان همگی باید دمی همه اداره هات باید کمک کنن و وزارت معارف خود همراه ما مکمل درست بودن و فعلا هم امی تیم های ما که در ولایت هستن اینا در همراه ریاست های معارف بسیار به نزدیک کار میکنن، همه هنگی دو جانبه است و نمی کمک به بجا شدگان میرسه.
شما در این قسمت کمک های تکنیکی و مالی میکنین با وزارت معارف تا که زندگی بجا شدگان بهبود؟
بلکل، ما پلان وقتی که ما میسازیم که ما با چقدر بجا شدگان برسیم، چقدر ما مکتب های استرایی داشته باشیم یا کمک های دیگه که اصلا مثل بخش تغذی و حفظ صحه و صحت، اینا را کلشان ما با وزارت مربوطه پلان میکنیم، باز با مطابق از امون پلان ما کمک ها را به بجا شدگان آموزگان میرسانیم.
در قسمت از اینکه اطفالشان یک چیزی را بیاموزه و به درس‌های خود ادامه بده، فامیلا چی نظر داشتن؟ چقدر همراه شما همکاری کردن در این قسمت؟
بلکل، چون یک چیز بود که بسیار فامیلا از این راضی بودن و من مثل که گفتم که اطفال را ما اونجا دیدیم که پورا روز دمی خاکباد و در گرمی و در خنک یا در هوای سرد اینا میگردن و چون اونجا خانه نیست، یک در خیمه همگی زندگی میکنن و وقتی که یک اطفال یک امیتو یک سهولت را پیدا میکنن، فامیلا که میبینن که یک سهولت است، اطفالشان به 3 ساعت یا 4 ساعت به درس خواندن میرن و یک جای محفوظ و مسنون میباشن، اینا از این بسیار راضی بودن و هیچ ممانعت را تا بال ما ندیدیم.
خب در رابطه با پلان ها و برنامه های آینده تان بر ما بگویین که اگر قرار باشه یا یک مدت را دمی مرکز ولایات باشن، برنامه های شما به خاطر تعلیم و تربیت اطفالشان چی می باشه؟
تشکر بسیار زیاد. چون امسال ما هر چقدر توانایی و منابع ما که داشتیم ما به بجا شدگان رسیدیم و خصوصا در بخش تعلیم و تربیت، سال آینده و یا سالهای بعدی ما پلان ما نمیست. ما فعلا خوشبختانه که تقریبا 2.2 میلیون دلار که از کره جنوبی به یونیسف کمک کرده و خاص امی کمکشان به خاطر امی بجا شدگان است که امی منابع ما میتونه که کوشش ما که فعلا است امی بهتر شوه و ما زیاد اطفال با فامیلا کمک بکنیم.
تشکر.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا در داشتن فرزند زیاد با کسی رقابت دارید؟
رقابت باید داشته باشم چون خود خوشیم 10 اولاد دارم.
رقابت داشتن در اولاد زیاد چی مشکلات را بار می آورد؟
یکی خوب مادر تمام مردی از این نمی باشه، 5 تا و 6 تا بیره، دومی دیگه بس اقتصاد یری نمی کنه.
علمای دین در این باره چی میگویند؟
پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به زیاد بودن اولاد حکم میکنه، اما اینو نباشه که از خاطر رقابت.
دیده می شود هنوز هم که هنوز است در برخی خانواده ها بعضی موضوعات خرد و کوچک وجود دارد که بعضن با کشمکش ها دامنه آن وسیع می شود که از جمله رقابت داشتن در اولاد زیاد را می توان نام برد. در این برنامه نظریات مردم و یکی از متخصصین روانشناس را نیز درباره رقابت در داشتن فرزند زیاد میان خانواده ها و علل آن را با شما دوستان در میان می گذاریم. با ما باشید.
ما در طول زندگی شاهد رقابت‌های سالم و ناسالم هستیم که بخصوص در زندگی خانوادگی میان برخی خانواده‌ها رخ می‌دهد. تا جایی که دیده می‌شود رقابت داشتن در فرزندان زیاد هم یکی از رقابت‌هاست که در جامعه افغانی بعضاً دیده می‌شود که فلان خانم آنقدر اولاد دارد، من هم باید همانقدر داشته باشم. گاهی اوقات هم چشمی هایی که میان خانم ها در داشتن اولاد زیاد است به درگیری، عصبانیت و تندخویی می انجامد و موجب برخورد میان آنان می گردد. نورجهان باشنده منطقه لغمانی شهر چارکار در مورد رقابت که در داشتن فرزند زیاد به اصطلاح بای ورزنش دارد این طور قصه می کند.
آن رقابت باید داشته باشم چون فامیل دارم که من 4 زن ایور دارم، عرض ایورم 6 تا 7 تا 5 تا طفل داره و من فعلا 2 طفل دارم که یک بچه است یک دختر. چون در خانه ما اولادا تعداد زیاد است، جار جنجال بسیار است، حتی به اتفاقی در بین خانم ایور هستیم، هم جنگ میکنن، جنگ طفلو میشه که حتی مادرها درگیر میشن. من خودم علاقمند طفل زیاد نیستم، ولی ای که زن ایور مرا مجبور میسازه تنها میته که باید ما 4 بچه داریم، 6 بچه داریم، تو یک بچه داری، من مجبور هستم که من 4 بچه رو پوره کنم دیگه. اکثر روزا در خانه ما امی جنگ دوام میشه به خاطر امی طفل زیاد. خود خوشویم 10 اولاد داره و میخواد که ما همچنان مثل خودش 10 اولاد داشته باشیم. مثلا از 9 دانه 8 دانه خو هیچ کم نباشه.
در واقع لازم است که به این خانم ها کمک شود که راه های را بیابند تا با این حسادت ها، برخورد ها، تضاد ها و عصبانیت ها کنار بیایند. رقابت در داشتن فرزند زیاد قسمت از ماهیت و طبیعت وجودی بشر است. به خصوص خانم ها در مورد جایگاه اجتماعی و خانوادگی و دوستان خود با یکدیگر رقابت کرده و کشمکش دارند. شیوه درست آن کنار گذاشتن این رفتار هاست، زیرا خانواده ها باید در محدوده مناسب و درست به رقابت با یکدیگر بپردازند. نسیمه کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید من و خانواده ام هیچگاه دستخوش چنین رقابت های ناسالم نگردیده ایم، بخصوص در قسمت رقابت در داشتن اولاد زیاد.
ما رقابت نمی کنیم، دولت خو هیچ رقابتی ندارم، با هیچ چیز رقابتی ندارم، باز خصوصا با اولاد، به خاطر از اینکه یکی خو مادر توان مرد از این نمی باشه 5 تا و 6 تا بیاره، دوم دیگه بس اقتصاد یاری نمی کنه، با تربیه سالمش، با لباس و پوشاکش، با آشوب بادی، با هیچ چیز ادم رسیدگی کنه نمیتونه. رقابت دولت ادم وظیفه میره، دهی ماش کم هیچ ادم پورا کنه نمیتونه. می که اولاد زیاد باشه سر صدا ها میشه، همسایه وضعیت میشه، در همسایه خود ادم به تکلیف میشه، به کار خانه مادر رسیدگی کنه نمیتونه. اونو شوارم که میگه کار بدلش نباشه بس دیگه قال مقال و جنجالشان میخیزه، یک کلشون بس یزید میشه که اولاد زیاده داشته باشه.
در جامعه امروز خانواده ها قبل از فرزند آوری باید به این نکته توجه داشته باشند که چه میزان از درآمد یا معیشت خود را به فرد جدید اختصاص خواهند داد. اگر چنین موارد میان خانواده ها وجود داشت که رقابت در اولاد با هم دیگر دارند، نباید نگران باشند، بلکه از همین حالا که شده باید سعی کنند که مسئله را به درستی حل نمایند تا مسیر درسته را در پیش گیرند. مظفر باشنده شهر کابل در مورد رقابت داشتن در فزونی فرزندان میان خانواده ها را رقابت ناسالم پنداشته، برخی نکات مهم را اشاره می کند.
والدین اگر رقابت ناسالمی که میخوان فرزند بیشتری داشته باشه، یک مقوله بسیار ساده است، میگه گرنگیش زمین میورداره و روزیش خدا میده، همین روان ادامه داره. اما به نظر من پادم برمیگرده به بی سوادی و عدم آگاهیشون. اما به نظر خودم وقتی برادر معرفی کرده اونها یک مقدار درس خونده، یک مقدار با سواد هستن، در حال میتونه یک برخورد متفاوت با می پدیده دارن. اگر شاید دوست داشته باشن دختر یا بچه زیادتری داشته باشه، اما یک پدیده متفاوتی که در مو اندازه یک میتونه مدیریت کنه، کنترل کنه، امور حمایت مالی و اقتصادی کنه. خدای نخواسته او فرزندش، دختر یا بچهش، خدای نخواسته به خاطر عدم بی‌توجهی پدر و مادر در جامعه بسق و پیران گمراه نشه.
پوهنیار محمد شریف مرزه، یکی از استادان دیپارتمنت ثقافت اسلامی فاکولته شرعیات پوهنتون کابل، در مورد رقابت در داشتن فرزند زیاد را از نگاه دینی چنین توضیح می‌دهد.
پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به زیاد بودن اولاد حکم میکنه و برای امت خود این تعلیم میده که شما زنای را بگیرین که زیاد اولاد به دنیا بیارن. من بالای زیاد امت خود افتخار میکنم، اما موضوع در اینجا است که تربیه درست باید صورت بگیره. ایتو نباشه که از خاطر رقابت او نفر دیگه قدر زیاد اولاد داره من باید داشته باشم، این درست نیست. اما به این نیت باید باشه که امت محمدی صلی الله علیه و سلم زیاد چا اولادای صالح باشه، اهل صالح باشه که در آینده به درد خودشان هم بخوره. بعضی مردم که بر دیگران طعنه میتن که من اولاد زیاد دارم و خودت نداری، خودت دختر داری، من بچه دارم، این درست نیست. مغرور نشون، به تعلیم و تربیتشان توجه خاص بکنن، از روی رقابت نباشه.
شنونده های عزیز، اکنون در رابطه با موضوع رقابت در اولاد زیاد نظر عده ای از مردم را گرفتیم که میشنوید.
نام قدسی من بیت زنا میت نظری خوب نمیتم. مثال 3 تا 4 تا زنای ورستن در بین خانه، امی یکیش که عامله دار شد عاجل، دیگهش از پشت زو عمل میگیره و اموس که اولادایشون نام خدا به اندازه زیاد میشن، بعد سر وضعشون رسید که نمیتونن. رقابت است که هیچ قابل تعریف نیست.
من لیلا باشنده خیرخانه می باشم. امی رقابت اولاد که ما در بیارم در کوچه ایلا کنم و در درسش، در کالاش، در لباسش رسیدگی کنم، نتانم هیچ اولاد بدر نمی خوره. رقابت ناسالم است.
زیادگان در کلاسی خانه داریم، نه یک دو تا که گوه دیگه خود زندگیشان خوش خوشحال خواهد بود، امور خوب تربیه کنن، نه که صبح بیه یک لشکر بیارن و صبح دو زغر و ایترا برای، نه خب فامید کل مردم فامیده شدن باید زیاد نبیارن.
شنونده های گرامی، بهتر است از لحاظ روانشناسی هم برای درک بیشتر موضوع رقابت در داشتن اولاد زیاد میان برخی خانواده ها و علل و راهکارهای آن که نزد عوام موجود است گپ های داشته باشیم. در این قسمت برنامه همکارم مهری انوری با پوهنیار سراج الدین علیمی، استاد فاکولته روانشناسی پوهنتون کابل، مصاحبه ای را انجام داده است که تقدیمتان می کنیم.
استاد محترم، در بعض خانواده ها دیدیم که بین اعضای خانواده یا خصوصا بین خانم ها دیده میشه که رقابت در اطفال دارن، مثلا اطفال زیاد میخواین داشته باشند. میشه بر ما بگوین که این چی مشکلات را بار میاره یا چرا همطور یک ذهنیت نزد مردم ما است؟
در مورد از این دلایل گوناگون موجود است. از روی رقابت وقتی که اینها اولاد زیاد میارن ناشی از همی مسائل اقتصادی است. مشکلات اقتصادی که در خانواده ها موجود است شاید از این لحاظ باشه و یا هم نسبت به ضعف تعلیم و تربیه است که در جامعه تعلیم و تربیه با شکل لازم انکشاف نکرده و مردم با یک سلسله رقابت های بیجا روی می آورن.
مخصوصا در اطراف دیدیم که یک خانواده که میگفت که خانم ایورم 5 تا بچه دارم ولی من 1 تا دارم و دختر 5-6 تا دارم، من از اون خاطر اولاد زیاد آورده میرم تا که بچه های من برابر بچه ایورم شود.
خب این موضوع مطرح است، این رقابت های بیجا یا همچشمی ها موجود است، ولی اینها همه ناشی از تعلیم و تربیه است. وقتی که خودشان تحصیلات و تعلیم و تربیه خوب داشته باشن بازی گپ نمیزنن. بنان در جامعه افغانستان مشکل عمده مشکل تعلیم و تربیه است.
وقتی که تعداد اولاد زیاد میشه چی نقصایی را در خانواده و اجتماع داره؟
گپ سریزی است که وقتی که اولاد زیاد میشه وضع اقتصاد درست نباشه، طبیعی است که اینها وقتی که درست تغذیه نمیشن با مریضی های گوناگون مواجه میشن. از لحاظ هم به فامیل ضرر میشه، از لحاظ محبت هم در این موضوع طوری میشه که و اونا باز به این لحاظ در بین خود مناقشاتی به در بینشان به میان میآید و رقابت های با میان میایا که رقابت های ناسالم است و به این ترتیب هم به خانواده صدمه میرسه و هم خانواده که جز اجتماع است هم به اجتماع صدمه میرسه.
همین کمی مشکل رفع شوه باید خانواده ها چی کنن؟
گپ همی است که یک کنترل فامیلی به میان بیایا که در سابق یک بخشی در افغانستان در چوکات وزارت صحت عامه یک پروگرامی موجود بود، فامیلی یا انجمن راهنمای خانواده، یک ریاستی در چوکات وزارت صحت عامه فعال بود و به این ترتیب یک کنترل به میان می آمد. پس این هم یک اصل است.
تشکر استاد محترم، ممنون.
نگفته نماند خانواده ها باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود و با در نظر گرفتن این موارد نسبت به انتخاب تعداد فرزندان خود اقدام کنند تا ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب زندگی برای آینده فرزندانشان در سالهای آینده نیز با پشیمانی مواجه نشوند. برنامه خانوادگی آشیانه به پایان رسید. شاد و کامگار باشید.
یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من به کفر دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین قیامت قیام شد
چی مردمان سرکشه، شهادت و مراد را و گوش سنگ سنگ خود چی سخت مرمه زند و نوی سرزمین سر بلند